بسم الله الرحمن الرحيم بلاغت وصل فتوه جلسه 36
بسم الله الرحمن الرحيم دوازدهمی التحکم یعنی گاهی تعبیر استفامی به کار برده میشه، غرض استفام حقیقی نیست بلکه به قصد مسخره کردن طرف تعبیر استفامی به کار برده شده. قوله تعالی حکایتن عن شعیب، حکایتن عن قوم شعیب علیه السلام، قالوا یا شعیب و اصلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبد و آباغنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. حضرت شعیب نماز زیاد میخونده، به مردم هم خوب دستوراتی این حرفا میداده که بت پرستی رو مثلا نکنید یا اموالتان رو هر جور آمد خرج نکنید، از روی حساب باشه، کتاب باشه، باجا باشه، این حرفا رو مردم میزده. اونا می آمدن مسخره می کردن، می گفتن این نماز تو به تو میگد که این حرفا رو به ما بزنی؟ خب می دانستن که نماز این حرفا رو نمی زنن. از باب این که مسخرهش بکنن می گفتن اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد و آباغنا او انفعل فی اموالنا ما نشاء. قالو یا شعیب اصلاتو که تعمرو که نماز تو به تو امر میکند. به چی امر میکند؟ انت رو که ما یعبد و آبا اونا، ترک کنیم اون که را که عبادت میکردن اونها رو آبا ما. او انفعل فی اموالنا ما نشاء، این انفعل فی اموالنا ما نشاء اتفا بر چی بشد؟ اصلا این معنا بیه که اعتبار باید به ما عط بشه. تعمر رو که انت رو که این دو چیز رو، یک ما یعبد آباؤنا، دو انفعل فی اموالنا ما نشاء. یعنی اونا خودشان اموال که داشتن هر جور دلشان میخواست انجام میدادن، خرج میکردن. میگه صلاتت امر میکند به این که ترک کنیم ما یعبد آباؤنا را و ترک کنیم هر جور دلمان خواست در اموال ما تصرف کنیم. بنابراین ان نفعل فی اموالنا عط میشود بر مای ما یعبد آباؤنا. خب نه دیگه یک چیز. خب بعدش دارد به این که البته این آیه مختلف قرائت شده، قرأ الجمهور بالنون فیهما، نفعل نشاء ضمیر متکلم، و قرأ بعضهم بالتاء فیهما علی الخطاب ان تفعل تشاء، اینم بعضی قرائت کرده، و قرأ بعضهم فی الاول بالنون و فی الثانی بالتاء ان نفعل فی اموالنا ما تشاء، اون وقت فمن قرأ بالاول فقوله ان او ان نفعل معطوف على قوله ما یعبدو، اونی که هر دو را به نون خوانده در این صورت ان نفعل بایستی عطف بشد بر ما یعبدو. ان نترک دو چیز را، یک ما یعبدو آباؤنا، دو ان نفعل فی اموالنا ما تشاء. فمن قرأ بالاول فقوله او ان نفعل معطوف على قوله ما يعبد اي ان نترک ما يعبد آباؤنا و فعلنا، یعنی ان نترک فعلنا فی اموالنا ما نشاء. و من قرأ بالثانی کسی که هر دو را به فتح خوانده، به تا خوانده، انتف علا ماتش. و من قرأ بستانی فهو معطوف علا ان نترکه. یعنی اینجا دیگه بنابر قرائت دوم ان نفعله بشه ان تفعله ات میشه بر ان نترکه. بله و من قرأ بستانی فهو معطوف علا ان نترکه، یعنی اینجوری میشه تعمرکه اصلاتو که تعمر که انت رو که ما یعبد آباغنا و همچنین تعمر که انتف علفی انبالنا ما نشا. اینجا این انتف علا دیگه عط میشد بر انت رو که. و من قرأ و کذالک من قرأ به سالس، کسی که اون تفعل را، اون سبومی چه بود؟ و قرأ بعضهم فی الاول به نون و فی الثانی به تا. بنابر این قرائت سوم هم باز این ان نفعل فی انبالنا ما تشاء اطفس بر اون ان نترکه. بنابر دو قرائت این ان نفعل اطفس بر ان نترکه، بنابر یک قرائت اطفس بر ما یعبدو. خب تمام شد. بله خب تمام شد. این قرائت های مختلف را دیدن و بررسی کردن معناها و چه فرق میکنه و عطف چطور اینا، خود انسان یه خورده زیاد سر و کله بزند بهتر را میفتد. خب تمام شد. سیزدهمی الوعید، یعنی تعبیر استفهامی به کار برده میشه، متکلم میخواد با این وعده شر به کسی بدهد. وعید وعده شر میگن، وعد وعده خیر. وعید و ایاد هم همین جور ها، وعید ایاد وعده شر، وعد وعده خوبه. وعید که قوله تعالی الم ترى کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که خداوند چیکار کرد به قوم عاد؟ حالا در اینجا البته خطاب در اینجا به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، منطقه وعیدش برای مردم باشند دیگه، که مثلا فرض کنید اینا ممکنه مثل همون گرفتار بشن. تمام شد. چهاردهمی الاستبطاء. الاستبطاء یعنی چیزی را کند شمردن، بگید کندی کردی، اون مقداری که هست اون را طولانی حساب کنی و بگی مثلا در این هم کندی شده، دیر شده. بله شبیه اون میشد دیگه، شبیهش. چهاردهمی الاستبطاء، استفهام به کار برده میشد برای کند شمردن، به طرف میخوای بگی در اینجا کند کاری کردی، دیر کردی. که قوله تعالی متا نصر الله، نصر خدا کیه؟ بنا بود مثلا یاری کنه، حالا شروع شده به جنگ و هی کشتار بدیم، کشته شده میدیم، کی میخواد پس یاری کنه؟ یعنی دیر کرد یاری کردن. متا نصر الله. خب یه طلبه بود اومده بود، 13 سال بود طلبه بود، صرف میر میخواند. بعد کنده بناش بر این بوده که بایستی خوب خوانده بشد درس. یه اون یکی هم بود که میگفت، این هم میگفته بایستی اساس را قرص کرد. خلاص ولی قرص کرد، نه این که همه در اساس باشی. حاصلش این هم همین جور. حالا با اونم میگی تا کی درس رو میخوان، یعنی دیر کرد. 15 از تحسر، حسرت خوردن. که قول شمس الدین الکوفی مال المنازل اصبحت لا اهلها اهلی ولا جیرانها جیرانی. حالا سابقا شمس الدین کوفی اونجا بود و یک دهی مثلا حالا فرض کنید داشتند و قوم قبیلهش همش اونجا بودند و همسایه های شناخته شده همش، حالا همه ول کردن ده را رفتن تهران، مردم کلن مردم ده عوض شد همه. حال شمس الدین کوفی سر زده به اون ده و میبیند در این خانه هایی که مال اینا بود به دست کسی افتاده، سابقا این همسایه هایی که داشت همش نو جدید آمده اند. لذا نگاه میکنه و حسرت میخورد، میگه چی شده به این منازل که گشته است، نه اهلشان اهل منند و نه هم همسایه هاشان همسایه های سابق منند، همه عوض شده. در مقام حسرت خوردن این تعبیر استفامی را به کار میبره، نه اینکه واقعا میخواد بگد علتش چه شد که اینجور شد. مایه مال المناظر مایه استفامیه. بله دیگه، حسرت خوردن. خب مال المنازل چیست برای منازل که گشته است، نه اهلشان اهل منند و نه جیرانشان جیران منند. جیران یعنی همسایه ها. 16 همی التنبیه علی الضلال که قوله تعالی فعینت از هبون. تعبیر استفهامی گاهی اوقات به کار برده میشد برای اینکه به مخاطب بگی که راه را گم کردی، عوضی میری، اشتباه کرده ای. مثل قوله تعالی فعینت از هبون، کجا میرید؟ یعنی راه را عوضی میرید، اشتباه کردید. 17 همی از تکثیر، تعبیر استفامی در مقام بیان این که این شی خیلی زیاد که قول ابل علا المعری صاح هادی قبورنا تملع الرحبه فعین القبور من عهد عادی. صاحه مرخم، منادای مرخم است، اصلش بوده یا صاحبی، یاشم حذف شده حرف ندا، اون یاشم با فا حذف شده صاحه مانده. میگه ای صاحب من، ای رفیق من، این قبرهایی که الان میبینی اینجا قبور ماست، مال این زمانی هاست، قبور ماست. تملع الرحبه، در حالی که اینها پر کردند این بیابان وسیع را، رحب بیابان وسیع را، این قبرای زمان ما پر کردی این بیابان وسیع را، فعین القبور من عهد عادی، پس اون قبرایی که از زمان عاد شروع شده تا الان اونا کجا هستن؟ یعنی اونا خیلی زیادن. قبور ما اینقدر بشه، قبور از زمان عاد تا الان دیگه چقدر جا گرفته است، چقدر زیاد است. پس کجاست قبور از عهد عاد؟ کنایه است از این که اونا خیلی زیاد است. قوم عاد، قوم سمود که در قرآن هم آمده بود. خب تمام شد. بعد دارد به این که وعلم ان کل ما وضع من الاخبار فی صورت الاستفهام فی الامثله تجددت له مزیت بلاغیه زادت المعنا روعتا و جمالا. میگه بدان در هر موردی که نهاده بشود از اخبار به صورت استفهام، یعنی معنا معنی خبری است منتها با تعبیر استفهامی بیان شده، هر جا که نهاده بشود از خبرها به صورت استفهام نهاده بشود، معنا نکنید، هر جا که نهاده شد از اخبار به صورت استفهام در اون مثال ها، به وجود آمد برای هر یک از اون اخبار یک مزیت بلاغیه که اون مزیت بلاغیه زادت المعنا روعتن و جمالا. یعنی هر جا که نهاده شد از اخبار به صورت استفهام در این مثال ها، به وجود آمد بر تجددت، یعنی به وجود آمد در واقع برای اون معنا یک مزیت بلاغیه که این مزیت بلاغیه زادت المعنا روعتن و جمالا، به اون معنای خبری روعه و جمال بخشید، یعنی معنای خبری که با تعبیر خودش بیان بشه که شده. اگر با تعبیر استفهامی بیان بشد یک مزیتی، یک نکتهی و یک لطافتی به اون معنی خبری اضافه میشه که باعث میشود اون معنی خبری روعه و جمالش بالا بره، قشنگتر دیده بشد. زادت اون مزیت به اون معنا روعتن و جمال. این زادت اگر چنان که چیز باشه دو مفعولی بگیریم که بعضی از زادت را میگن دو مفعولی بگیریم معنی میشه زیاد میکند به اون معنا روعه و جمال رو. یعنی به اون معنا روعه و جمال میبخشد. بس این که بگی اعطیت و زیدن در هم به زید در هم داده، زید مفعول اول، اون یکی مفعول ثانی. زادت هم اگر دو مفعولی باشد معنا بشد مفعول اول، مفعول ثانیش هم روعتن و جمالن بشد. یعنی زیاد میکند به اون معنا روعه و جمال رو. ولی اگر چنانچه زادت بگیم یک مفعولیه، اینجا روعتن و جمالن میشد تمییز، معنی میشد زیاد میکنن معنا را از ناحیه جمال رو. زیاد میکنن معنا را یک مفعولی، از چه ناحیه زیاد میکنن؟ از ناحیه جمال و روعه. روعه هم به معنی همون جماله.
ریشش چیه روعه؟
روعه دیگه. خب تمام شد. عرض کردم اختلافی است. بعضی هم میگن دو مفعولیه، بعضی هم که انم میگن نه یک مفعولی، اون یکی رو میخوان تمیز کنن. زادتم ایمانا، آیا زادتم ایمانا خب مفعول اول ایمانن مفعول ثانی است، یا اینکه نه زادت یک مفعولی ایمانن تمیز میشه؟ خب تمام شد. المبحث الرابع فی التمنی. وسط درس یک روایت هم بخوانیم. حالا النبی صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از حضرت نقل است این جمله: من عرض لأخیه المسلم المتکلم فی حدیثه فکأنما خدش فی وجهه. میگه کسی که عرضه کند برای برادر مسلم متکلم خودش در حدیثش، یعنی برادر دینی مسلمان حرف میزنه، مشغول حرف زدنه، تو در وسط حرفش بپری و چیزی بگی، خیلی اوقات زیاد میشه، طرف مشغول حرف زدنه، تو هم شروع میکنی دیگه اون حرفش قطع میشه، یا او از اون طرف حرف میزنی تو از اون طرف، یا میگی آقا ببخشید شکر تو کلامت، تو زهرمار کردی تو کلامش، میگه من عرض لأخیه المسلم المتکلم فی حدیثهی فکأنما خدش فی وجهی، مثل این است که با چنگ به صورت او زده ای. مثل این سعدی هم این دوتا شعر را در این رابطه دارد: سخن را سر است ای خردمند و بن، سخن را سر است ای خردمند و بن. خردی و خرده خرد، حالا هر چه خواستی. سخن را سر است ای خردمند و بن، میان سخن در میان میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. خب المبحث الرابع فی التمنی، مبحث چهارم در تمنی. استفهام بحثش تمام شد، نوبت رسید به تمنی. چی؟ نه دیگه، اون حالا دیگران اینجور بحث میکنه، این هم همینجور. خب التمنی هو طلب الشیء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله. اول تمنی را معنا میکند. میگه تمنی عبارت است از طلب کردن چیزی، یعنی انسان طالب چیزی باشد که اون چیز برای انسان محبوبه، یعنی انسان او را دوست دارد. الذي منتها اون شیء محبوبی که لا يرجى ولا يتوقع حصوله، چیزی دلت میخواد داشته باشی، خوب است برات، ولی میدانی که به اون نخواهی رسید. یا گاهی اوقات مال این است که اون از محالات شدنی نیست اصلا، یا نه امکان داره ولی برای تو شدنی، یعنی میدانی که بگیر تو نخواهد آمد. پس بنابراین تمنی یعنی انسان چیزی را طلب میکند که از تحقق او مایوسه، یا محال یا شدنی نیست. ترجمه تمنی به فارسی چی میشه؟ آرزو. لذا شما در آخر نامه ها که می نویسی سلامتی شما را آرزو مندم، یعنی محال است تو سلامت باشی. محالم نباشد من که مایوسم. تازه این تعبیر عوض بشه بهتره، سلامتی شما را خواست دارم یا امیدوارم سلامت باشی. دیگه حال هر چه باشد دیگه. و هو اما ان یکون مستحیلا، میگهد اون شیء مه، اون وقت اینه مرز کنم انش. بحث ما در انشاء طلبی است. چند تا بود انشاء طلبی اینجا که شما؟ پنج تا. امر بود، نهی بود، استفهام بود، یکیش هم تمنی، یکیش هم نداست که بعدن میاد. پنج تا. در اون چهار تا امر و نهی و استفهام و ندا، متکلم از کس دیگر طلب میکنه، کاری را انجام بده. طلب از کسی طلب میکنی کاری انجام بده، چه در ندا یا زید، یعنی نگاه کن به من، او نگاه کردن اقبال. نهی هم همینجور، نفع امرم همینجور، استفهام هم همینجور. در نهیم طلب میکردی، طلب خود داری بکنی، ولی در تمنی از کی طلب میکنی؟ لیت زیدن جا، از کی طلب کردی؟ در تمنی دیگه طلب از کسی نیست، خودت طالب این هستی، یعنی دلت این را میخواد. طلبی هم خواستن دیگه، خواستم از این از کسی، از کسی بخوای یا نه، خودت طالب این هستی، دلت میخواد این میشه. و رضا در تمنی خواست دله، نه اینکه خواست از کسی باشه. لیت زیدن یجی، یعنی کاش دید می آمد. اینجا از کسی نخواستی که آمدن دید. خب پس این یادتن نره، طلب در اینجا طلب از کسی نیست، بلکه خود انسان طالب چیزیه، دلشو نمیخواد.
قرض از گفتن تمنی چیه؟
این معنا که قرضش هر چیه از تمنی، البته با گفتن لفظ. انسان وقتی که دلش چیزی میخواد، این تعبیا لیت زیدن یجی میاد، این در واقع اینه میگد، برای اینکه نه اینکه از کسی بخواد، خودش طالب اینه میگد، یه چیز عرفی است. یعنی اینجا شما میگی ای کاش اینجور، بعضی اوقات نشسته ای بسا خودت میگی، گاهی اوقات یعنی در واقع به طرف میخوای بفهمانی من طالب این بودم که نشد. گاهی اوقات هم خودت، البته انسان خودش باشه و خودش اصلا دل میخواد چیزی نمیگه، ولی به طرف در مقابل طرف میگی لیت زیدن یجی، از طرف نخواستی، خودت طالب این بودی، حالا اظهار کردی اون طلب خود را. تعبیر تمنی اظهار خواسته دل. التمنی هو طلب الشیء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله، و هو اون شیء محبوب اما ان يكون مستحيلا، یا اینکه یک امر محال است تو میخوای. قول اون شاعر الا لیت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. این بیت مال ابوالعطاهیه است، بیت قبلیش اینه: بکیت علی الشباب بدمع عینی فلم یغن البکاء ولا النحیب علی لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. میگه گریه کردم بر جوانی با اشک چشمم، یعنی جوانی بعد از اینکه از دست رفته گریه کردم که از دستم رفت، با اشک چشمم. پس کفایت نکرد گریه و نداد بیداد، نهیب داد کشیدن اینا فایده نکرد، گریه فایده نکرد، جوانی بر نگشت. بعد در این شعر میگد ای کاش جوانی بر میگشت روزی، علالیت شباب یهود یومن فاخبره به ما فعل المشیب، اون وقت بهش خبر میدادم که این پیری چه پدری از مادر او، کارهایی که در جوانی میکردیم، توانایی کار داشتیم، درس خواندن بود، اون یکی اون یکی همه، الان پیر اونجا 70 سال 80 سال افتاده، تا قضا میخواد بخورد یک کسی با قاشق باید دید بدهند، دستشویی هم میخواد برد یک کسی باید ببره، این هم از دستش نمیاد. اون وقت همه چیز میتونست، کارهایی میتونست، الان هیچی نمیتونه. حلاله تشجبا و یعود و یومن فا اخبره و به ما فعل مشیب، یعنی پیری. خب
شاعر فرمودید
ابوالعطاهیه. حالا اینجا لیته را به کار برده در مقام تمنی. خب علا چه علاییه؟ تنبیه دیگر داشت. خب بعدش دارد به این که دو و اما ان یکون ممکنن غیر مطموع فی نیله، یا این که می باشد اون شیء محبوب که انسان آرزو میکند او را محال نیست، ممکنه، منتها ممکنه که انسان طمعی ندارد در این که به او نائل بشه، در نائل شدن به او، نیل مصدره، اون هم مفعول بهشه، نیل اضافه شده به مفعول به، یعنی در این که انسان نائل بشد به او رو به دست بیاره، طمعی انسان نداره، انتظاری نداره، یعنی میداند که بهش نخواهد رسید. بله مفعول اون شی دیگه، آره، در نیل به اون شی مفعول. که قوله تعالی یا لیتنا، از باب حکایت، یا لیتنا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو. حالا قارون در اون زمان همه چیز داشت، چه ثروتی، چون یکی بهشتی درست کرده، خیلی دیگه، مردم هم نگاه میکردند و میگفتن کاش برای ما مثل اون چی که برای قارون است بود. حالا امکان محال عقلی نیست، ممکنه بشه، ولی این عادته، اینا هیچ کدام احتمال نمیدادن که حالا اون پیره مرد 80 ساله میگه کاش این مثل ما بود، برای منم مثل این بود. این محالیتش محال نیست، ولی این احتمال نمیداد که این براش بشه، یا حتی جوانش، یا حتی بچهش اینجوری. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. خب بله مطموع یعنی انسان طمعی ندارد، انتظار ندارد، توقعی ندارد که بهش برسد. بعد دارد و اذا کان الامر المحبوب مما یرجا حصوله کان ارتقابه ترجیا، ارتقاب یعنی انتظارش، ترجیا، و یعبر فیه به اسا و لعلا، که قوله تعالی اذهبا الی فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. میگه اگر اون امر محبوب انسان از تحققش مایوس نیست، امید دارد که بهش برسه، ولو حال امیدش ضعیف هم باشه، ولی اصل امید هست. میگه در این صورت انتظار او را میگن ترجی، انتظار داری به وجود بیاد، این انتظارت میگن ترجی، امیدواری دیگه.
طلبش محبوبه همراه با تمام
چی؟ طلب باشه انشا در میاد. ما قبلا گفتیم که این انشا نیست، اختلافه، بعضی گفتن انشا است، بعضی گفتن انشا نیست، این حرفا بر فرضی است که ترجی انشا نباشه.
نه، خب مقابل قسم دو بگیم که میگه
نه، این یک مطلبی است که آورده. خب اون جواهرهای سابق این گفته بود طلبش میشه ترجی، از طرفی انشاء طلبی حساب نکرده، اصلا انشاء حساب نکرده، از طرفی هم چیز کرده، حالا انشاء حساب بکنه طلبی حساب نکرده، از اینجا گفته بود طلبش میشه، اینا با هم دیگه جمع نمیشدن، ولی اینجا اصلاح شده، اون کلا انداخته شده، پنج تا یعنی ترجی دیگه طلب نیست، انشاء طلبی هم نیست.
یه قسمی از تمنی نیست؟
نه نه جداست. اون دیگر کردن اختلافی است. شما بشین فکر کن که معناش چیه، نظرت به هر طرف رفت اون رو انتخاب کن. امیدواری به اونه ممکنه، هر ممکن رو انسان طالب نیست که مده هم ممکن از پشتبان بیفتن تا طالب هم نه. عرض کردم این اگر اونجور باشد پس بایش اینم به انشاء طلبی حساب بشه. فرض این است که اینجا انشاء طلبی حساب نکرد. گفتیم مسئله اختلافی، ممکنه یک کسی انشاء طلبیش قرار بده، منتها اینجا قرار نداده. خب و اذا کان امر محبوب، از جمله چیزهایی که امید برده می شود به حصولش، خواهد بود انتظار او ترجی، یعنی انتظار کشیدن این که او بشد اسمش ترجیه، امیدواری. و تعبیر آورده می شود در او به اسا یک، و به لعلا دو، همچنین به هرا و اخلولقا از افعال مقاربه. از افعال مقاربه سه تاش، یکی اسا بود، یکی هرا بود، یکی اخلولقا، برای ترجی بودن. لعلا هم برای ترجیه. حالا اینجا دو تاشو گفتون، دو تاشم اضافه کن. مثالش مثل قوله تعالی اذهبا الى فرعون، خطاب به حضرت موسی و حضرت اذهبا الى فرعون، برید پیش فرعون، انه تقا، که آن طغیان کرد، فقولا له قولا لینا، با نرمی بایش صحبت کنید، لعله یتذکر او یخشا، که شاید او پند بگیرد یا اینکه بترسد. حالا در اینجا فرض این است که لعله برای ترجی به کار برده شده، لعله یتذکر او یخشا. حالا ترجی همونطوری که استفهام حقیقی نسبت به خداوند بنا ندارد، چون استفهام حقیقی در جایی به کار برده می شود که گوینده جاهل باشه که چیو میشهد نمیشه یا خودش چیه. خداوند که عالم به همه چیز، از استفهام حقیقی معنا ندارد. ترجی چی؟ ترجی هم نسبت به خود و خداوند معنا دارد، یا اینکه خداوند عالم به همه چیزه. امیدوار نوعا در جای میگن که انسان نمیدانه میشهد یا نه، ولی امید این را دارد که بشه، و اگر بدانی که میاد دیگه اون را میگن امیدواری. میدانی زید حتما 100% فردا میخواد، امیدواری اگر چنان که اینجا استعمال بشه، خب لعله هم در کلام خداوند برای ترجی حقیقی باشه. ولی اگر چنان که نیست دیگه، ترجی هم خداوند اگر به کار ببرد برای یک جهت دیگری، مثلا فرض کنید از باب این که مخاطب امید دارد، به لحاظ امید مخاطب لعله را به کار ببرد، نه به لحاظ امید خودش. بر فرضی که بگیم امیدواری نسبت به خداوند معنا نداره، ولی امیدواری نسبت به هارون و موسی بودد، یعنی اونها اینجور نبود که مطمئن باشن که فرعون قبول، احتمال این را میدادن که قبول کنه. بگیم خاطر لعله برای تعجیب لحاظ حال مخاطب به کار برده بشه. روی اینم یه خورده فکر کنید که آیا ترقی نسبت به خدا من معنا دارد یا اینکه نداره. خب حالا هر چی دیگه، آیا صحیح هست خداوند ترقی حقیقی داشته باشد یا تمام شد. وقد تستعمل فی ترقی لیتا لغرض بلاغی و هو ابراز المرجوبه فی صورت المستحیل مبالغتن فی بعد نیلهی که قولهی فیالیت ما بینی و بین احبتی من البعد ما بینی و بین المصائبی. میگه گاهی اوقات در ترجی لیته به کار میبرن، لیته وضع شده برای تمنی، ولی استعمال میشد گاهی برای ترجی. در کجا؟ ببینید هر چیزی که برخلاف اصله بایستی مجوز داشته باشی، کار مورد خلاف اصلی دنگی نیست، اختیاری نیست، مقتضی میخواد، مجوز میخواد، باشد حتی و الا ممنون. حالا میگه گاهی اوقات ترقی صورت میگیرد با لیتر، لیتری که برای تمنیه به کار برده میشد، در تمنی هم گفتیم انسان از تحقق او مایوس یا محاله یا استن برای این میشه، مایوسیت هست در تمنی. اگر ترجی با لیت صورت بگیرد مشروع به چیه؟ میگن اگر انسان به یک چیزی امید داره منتها امیدش ضعیفه، کنه به امید نمیخوره، کنه این یک آرزوی بیش نیست. اگر مرجو به انسان یعنی به چیزی که امید دارد بعید باشد، انسان بعید بداند به او برسد، این گونه ترقی ملحق می شود به تمنی و برای او به جای لعله و مانند آن لیته به کار برده می شود. پس این نکته کار برده لیته برای در ترقی بعید بودن حصول اون مرجوبه.
اون موقع انشاء طلبی محسوب
بشه؟ بله.
اون موقع دیگه از قسم
نه، در واقع همون ترقی منتها به خاطر بودش با لیته به کار برده شده. گاهی استعمال می شود در ترقی کلمه لیته به خاطر غرض بلاغی. اون غرض بلاغی چیه؟ اون اینه که متکلم می خواهد ابراز کند مرجو و خود را، مرجو یعنی اون چیزی که انسان به امید باره، ابراز کند مرجو و خود را به صورت چیزی یک محالی. چرا می خواهد به اون صورت ابراز کند؟ برای اینکه مبادره کند در بعید بودن نیل به او. احتمال نید میدهم ولی میخواد بگد بعیده و در بعدشم مبالغه کند که بگد خیلی بعیده، که نه دیگه این ترقی به اون پله آخر رسیده، یه حلش بدی افتاده تو دایره تمنی. اینجاست که لیته به کار میبرد، مبالغه کند در بعید بودن نائل شدن به اون مرجو. که قول اون شاعر، خب فیالیت ما بینی و بین احبتی من البعد. این شاعر از دوستانش دوره، خیلی هم دوره. بعد از اون طرف بین این شاعر و بین مصائبم بعد اون صورتی نیست، یعنی بعد خیلی کم در کنارش، یک سانتی متر بعد. مصائب رو سر و روش ریخته. حالا بعد بین این آدم و اون مصائب خیلی کم، یه سانتی. بعد بین خودش و دوستانش فرسخا. میگه کاش اون بعدی که بین من و اون دوستان من است اون مقداری بود که بین من و مصائب، یعنی بعد کم بود. حالا این مایوس نشده 100%، ولی خیلی بعید میداند که یک وقتی اون بود برگردد این اندازه بشد، یعنی کم بشد. امید هست بسیار ضعیف، لذا لیته بکارد. پس ای کاش اون چی که بین من و بین احبه من است از دوری، یعنی اون دوری که بین من اون است، اون دوری همون دوری بود که بین من و بین مصائبه. دوری بین اینها خیلی کمه، کاش اون دوری زیاد این دوری کم بود. تمام شد. بعد میگه به این که وقت تستعمل و ایزن به اظهار ندم که قوله تعالی یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. میگه گاهی اوقات لیته برای اظهار پشیمانی هم استعمال میشه، یعنی انسان یک کاری را کرده یا یک کاری را نکرده پشیمانه، برای اون لیته را به کار میبرد. آخه این تمنی آرزو کردن نسبت به مستقبل یا نسبت به ماضی هم میتوند باشه، این معناش این است که نسبت به مستقبله، نسبت به ماضی کاری نشده یا کار اشتباهی کرده انسان اون دیگه تمام است، تمنی معنا ندارد. لذا میگه گاهی اوقات لیته برای اون امر گذشته ای که از دست داده یا اینکه کار ناجوری اتفاق افتاده است انسان دلش میخواد که کاش اون نبوده، لیته برای او به کار برده میشد برای اظهار پشیمانی نسبت به اون امر قبلی، یعنی خطایی کرده و ناراحته، پشیمانه، دیتا را به کار میبرد کاشون کار را نکرده بودم. جاهی استعمال میشود دیتا برای اظهار پشیمانی نسبت به امری که در گذشته انجام داده مثلا یا ترکش کرده، که قوله تعالی یا لیتن اتخذت، اون مرده در جهنم یا هر جا میگد یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من در دنیا اون راهی راه رسول را گرفته بودم، افسوس که اون راه را نگرفتم و الانم پشیمان، ای کاش من اتخاذ کرده بودم با رسول راهی. تمام شد. ولی تمنی عداتون واحدتون اصلیه و هیه لیته و عدواتون غیر اصلیه و هیه کثیرتون اشهرها اربعتون نائبتون هنها و یتمنا بها لغرض بلاغی. میگه برای تمنی بالاصاله یک عدات بیشتر وزن نشده، اونم کلمه لیتر. برای تمنی یک عدات اصلیه وجود دارد، عدات اصلیه یعنی اصالتاً برای تمنی وزن شده باشه، اونم لیتر. ولی عدوات دیگری هم هست که اینا غیر اصلیه هستن، یعنی برای تمنی وزن نشدن ولی مجازن برای تمنی استعمال میشوند و اونام زیاد است. اشهر اونها چهار تاست که این چهار تا نائب میشن از لیته و به جای لیته برای تمنی به کار برده میشوند، نائب میشن از اون و تمنی میشود به وسیله اونها برای یک برای غرض بلاغی، یعنی نکته اضافی غیر از تمنی باید باشه تا اینکه در مقام تمنی از اونها برای تمنی استفاده بشد. اگر تمنی محض باشد حق نداری از اونها استفاده کنی. اگر زائد بر تمنی نکته دیگری در نظر هست از اونها میتوانی به خاطر اون نکته استفاده کنی. خب بعدش یکی از اونها حله، حالا اونها را میشماره، یکی از اونها حله، دومی لوه، سومی لعله، چهارمی علاست. دیگه چی ها بودن قبلن برای تمنی به کار برده می شدند؟ امر گفتیم گاهی برای تمنی به کار برده می شدند، نه برای تمنی به کار برده می شدند، باز ممکنه بعضی تعبیرات پیدا بشند. خب یک، یالا دو دقیقه بیشتر نداریم. الله 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 الله